بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت و ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. ما در این بود که اعمالی که از ما صادر میشه از رنگ نیت هامون با هم دیگه متمایز میشه. اگر انسان عمل برای بهش انجام بده نیتش یک نیته، رنگی را که به عمل میاد هم به اندازه همون نیته. اگر اعمال برای جهنم نرفتن باشه یه نیت دیگه است و رنگ دیگری به اعمالش میاد. و اگر اعمالش برای این که به محبت الله دست پیدا کنه، خب این یک نیت سومی است، رنگ دیگری به اعمالش میاد. این اعمال ما هستن که به این نیتهای ما هستن که به اعمال من رنگ میدن و رنگی را که از این نیت ها به اعمال ما میاد برای ما در برکات را هم باز میکنه. تا نیت چه نیتی بر این اعمال ما چه درهایی از برکات باز بشه. این روایت معروف رو حتما شنیدید، روایتی است از نسائی پیغمبر اکرم به جناب ابی ذر که اگر کتابی در بیرون پیدا کردید مباعث پیغمبر به ابی ذر، این کتاب را حتما بگیرید و حتما مطالعهش کنید. پیغمبر اکرم داره با مثل ابی ذری صحبت میکنه که در روایات آمده از 10 درجه ایمان این ابی ذر 9 درجه را دارا بود. پس پیغمبر اکرم با یه فرد عادی صحبت نمی کنه، با کسی صحبت می کنه که 9 درجه از درجات ایمان را طی کرد و با قله ایمان فقط 1 درجه فاصله داره. پس حرفات داره پیغمبر به این مرد بزرگ می فرماد کلام عادی نیست که ما بخواهیم به این کلام به طور عادی نگاه کنیم. از جمله موعظه که حتما تا به حال شنیدید این موعظه بود: ابی ذر بل تکن لک نیت صالحه فی کل عمل حتی فی الاکل و النوم. ابی ذر، برای هر عملی یک نیت لله داشته باش، حتی در خوردن و در خوابیدن. انشاءالله این یکی که رو فردا شب یا پس فردا شب از حالات علمای بزرگ که در وادی معلا به جایی رسیدن براتون بازتر میکنن. اونها حالات را اول میخورد بازش کنیم و چند تا معنا از این روایت بیرون بکشیم. این معانی که از روایت انسان میتونه بیرون بکشه برای هر معنا باب عظیمیست. در بین اصولیگین و اخباریگین یه بحثی بود، در یه کشتی عزیزی از اصولی نشسته بود، صاحبان کشتی خیلی احترام بهش میکردن، برای او پتو پر کردن، پشتی آوردن، خیلی به او رسیدن. یه اخباری به صحنه نگاه میکرد، گفت شما اصولیگون این حاله دارن بهت میرسن، احترام بهت میکنن، چند چه روایت حسی؟ گفت در بیسی دیمیتر حس نیستم. گفت من بالای 40,000 روایت حسم. چرا به تو اینقدر احترام میکنن، به من این احترام رو نمیکنن؟ اصولی فرمود که از اون روایت ها که یکی برام بخون، یکی براش خوند. گفت این روایت معناش چیه؟ یه معنا کرد براش. گفت آیا این روایت این معنا را هم نمیده؟ گفت چرا؟ گفت این معنای سوم رو؟ گفت چرا؟ گفت این معنای چهارم رو؟ این معنای تا 10 معنا اصولی براش کرد؟ بخواه تو این 10 معنا کدوم معنا درسته؟ این مون توش. گفت اما معنای اول به این دلیل درست نیست، معنای دوم به این دلیل درست نیست، از 10 معنا یک معنا رو اثبات کرد، این معنا درسته و بقیه باطله. بعد فرمود اگر اینقدر بهم احترام میکنن، مال اینه عدل و آیان اون که مراد الهیست و بیرون میاره. روایت حفظ کردن یک مرحله، از این روایت مراد خدا چیز یه مرحله دیگه ایه و این خیلی مهمه. یکی از دوستان برام امشب یه خبری آورد، خیلی نگران شدم. گفت یک کسی دیشب در تلویزیون ما سخنرانی میکرد، لابلای صحبتهاش این مطلب رو بیان کرد که ابی لهب هم مقدسه. بعد استدلال آورد ابی لهب چرا مقدسه؟ گفته چون ابی لهب اسمش در قرآن آمده و شما بی وضو به این اسم نمیتونید دست بگذاری، پس ابی لهب مقدسه. اگر استدلال اینه، خاک عالم به سر تو با استدلالت. پس با این حساب شیطان هم مقدسه دیگه، چون نامش در قرآن آمده. پس با این حساب زنا هم مقدسه، چون نام زنا در قرآن آمده. پس خمرم مقدسه، چون خمرم در قرآن آمده. پس اعداء الله دشمنان خدا هم مقدسه، چون این نام در قرآن هم آمده. چه استدلال احمقانه؟ به سر این که نامش در قرآن آمد پس مقدسه. و یه حرف دیگر زد در ردی به همین حرف احمقانه قبلی، که وقتی شمر روی سینه ابو عبدالله بود، ابو عبدالله شمر را هم دوست می داشت، زیرا دل حسین مالا مال از محبت الهی است. لا اله الا الله. بگیم بی سواده، میگن سواد داره. بگیم با سواده، این حرفت بی سواده بی سوادتره. اگر شمر بناست مورد محبت ابو عبدالله باشه، پس کو حزب الله؟ پس کو حزب شیطان؟ پس کو خلقت جهنم؟ پس چرا خلقت بهشت؟ از دم که همه خوب شدن؟ این اظهار تنفر الهی به اعدای من کجا رفته؟ این همه ما روایت دیم که در دنیا خوب لله داشته باشید و بغض لله، محبت برای خدا، تنفر برای خدا. پس خوب لله مال کیست، بغض لله برای کیست؟ این مزخرفات چی داری در آوردن؟ به هر حال خدا انشاءالله عاقبت ما منو به خیر کنه انشاءالله. عزیزم بر تکن لکن نیت و صالحتی کل عمل حتی تا الاکل و النوم، برای هر عملی نیت لله داشته باشی حتی بر خوردن و خوابیدن. اولا میدانید فی کل عمل این معنا معنای عامه، فی کل عمل در هر عمل همه چی را شامل میشه. چرا بعد از فی کل عمل فل اکل و نوم را دوباره ذکر کرد؟ نهی که اکل و نوم در اون فی کل عمل هم مندرجه. یه قاعده ایست که بعدی قاعده را میدانید که هر کجا ذکر خاص بعد العام شد در اون یه نکته ایه. اینجا فی کل عمل معنای عام داره، اکل و نوم ذکر خاصه، در این ذکر خاص بعد از آن عنایتی بود. عنایت چیه؟ انسان به اکل مضطره، نمیتونه نخوره. انسان به نوم مضطره، نمیتونه نخوابه. انسان باید بخوابه، انسان باید بخوره. در همین جا که مضطری نمیتونی نخوابی باید بخوری، نمیتونی نخوابی باید بخوابی، همین رو لبلاغ از کن. خب از این رو ما چند معنا بیرون میکشی. معنای اول، عزیزم اگر کارت برای خدا بود مزد داری، اگر کارت برای خدا نبود مزد نداری. الان که داری کار انجام میدی چرا کاری انجام بدی که مزد برات لحاظ نشه؟ اگر کار لغیر الله بود مزدی برات نیست، اگر کار لله بود مزد برات هست. پس کار لله بکن تا مزد محفوظ باشه. یک معنا. معنای دوم، اگر کار لله شد الله نور، کار لله کار نورانی است. عمل که نورانی شد به برکت عمل عامل نورانی میشه. وقتی عامل نورانی شد اول نور به باطن عامل میاد، باطن را نورانی میکنه، و نور از باطن به دیده ها میاد، دیده ها نورانی میشه. دیده ها که نورانی شد پرده های حجاب کنار میره، نادیدنی ها دیدنی میشه. پس در واقع در هر عملی قصد لله کن کلید ورود به عالم شهوده. میخوای پرده ها کنار بره از دیده ها، میخوای آنچه اون ور پرده هست ببینی، کال الله بکن تا نور به دیده هات بیاد. وقتی نور آمد ظلمت ها کنار میره، حجاب ها همون پرده های ظلمته، اینها بره کنار، میبینی. این معنای دوم. یه معنای سوم هم میتونید براش بکنید. اگر کار لله شد عبادت برای بهشت کار لله، عبادت برای جهنم نرم کار لله، عبادت برای ذات اقدس الله منهای بهشت و جهنم اونم کار لله. عزیزم کارت لله باشه، به اون مقدار نیتها با تو برخورد میکنن. اگر کار لله برای بهشت بود بهشت میری، اگر کار لله برای جهنم نرفتن بود برگه امانت جهنم بهت میدن، اگر کار لله برای محبت بود از محبینت قرار میدن. نسبتها لله انجام بده تا برکات رنگ لله بهره‌مند بشی. اگر اینطور شد یک معنای سومی است که وادی با دو وادی اول خیلی تفاوت داره. یه جمله را امشب میخوام بهتون بگم، اگر انشالله عمری باقی بود شبهای بعد براتون بازترش کنم. این جمله رو میخوام با یه مثال براتون بگم که از عزیزان اهل معنا بود، یه زنی آمد خدمت ایشون با حجاب کامل روی گرفته که آقا با شما کاری دارم. فرمود در کارتون چیه؟ گفت من شوهری دارم و شوهرم با این که منو داره دنبال زن دیگریه. آقای فلانی شما با من نامحرمید، من به شما نامحرمم، اگر به من محرم بودی چادرم با کنار میدادم تا به شما نشون بدم در زیبایی کم ندارم. حتی زیبایی من زبان زده بین فامیل های منه. من تمام قصم بینه، من که در زیبایی کم ندارم چرا شوهرم دنبال دیگری رفت؟ این داشت مشغول این دردل کردن بود، این اهل منو افتاد و بیهوش شد. زنه دید که این افتاد قش کرده، دیگران رو خبر کردن، این آقا بیهوش اومدن، آقا چه شد؟ چرا حالتون به هم خورد؟ گفت دست به دلم نگذارید. چطور شد؟ گفت جمله این خانوم منو به این نقطه رسوند، اگر خدای عالم فردا به من بگه من در جمال چی کم داشتم دنبال غیر من بودی، من به خدا چی جمال بگم؟ من در جمال چی کم داشتم؟ من در اخلاص چی کم داشتم؟ من در زیبایی چی کم داشتم؟ من در آن جرا که خوبی من نیچی هر چی من کم داشتم دنبال غیر من بودی، من به خدا چه جواب بگم؟ جدن اینی که برام نقل کردن جدی حال خودم منقلب شد. کلام کلام حقه، چرا ما دنبال غیر خدا میریم؟ ولا این غیر بهشت باشه، ولا این غیر امانت جهنم باشه، حالا بماند که بعدی از ماها خدا و بهشت و جهنم رو کنار دنبال لجل گناه داریم میدونیم، دنبال کسافت گناه داریم میریم، دنبال تعفل گناه داریم سرمون رو بند میکنیم. این بماند. اون شعری را که برای شما چند شب قبل عرض کردن، شما رو کجا رو عبد الله این شعر رو بنویسید، یه جا خلوت نگاه کنید، بخونید، فکر کنید. عزیزانی که اون همه مقام بهش دادن که مرتب نماز نمیخون، که مرتب روزه نمیگرفت، که مرتب قرآن نمیخون، روایت داره عکس داره عبادت عبید التفکر، این مخ را به کار مینداخت. اون شعر چی بود؟ اون شعر معروف که کسی خواست شعر بنویسه، گفت حسن یوسف را به عالم کس ندید، تو مثل بعد مود که چی بگه مثل درست در بیاد. بابا تیکه اول هم معنا باشه، در عالم خواب دیدن خواستی شعر بگی، گفت آدی چی شعر گفتی؟ گفت این مصرع. بعد توش موندم، گفتم مصرع بعد ما میگیم بنویس، حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. اگر یوسف با تمام این زیبایی با جماله، پس خدای یوسف آفرین که جمالی داره. اگر خلقت خدا اینجور زیباست، پس خود او چقدر زیباست. ولی در روایات از اسماء الله به تعبیر یا جمیل آوردند، ان الله جمیل یحب الجمال. به با هم فکر میخواد اینا، حالا ایشالا چند شبت بلکه این خود باسترش میکنم. اگر به این دلهای ناباور ما این باور بیاد که تمام زیبایی های عالم از اون یا جمیله دنبال غیر نمیریم ولا اون غیر بهشت باشه، ولی حیف سر اینه که این باورها رو که به هر دلی نمیریزند، این معارف رو که به هر زهد دلی خالی نمی کنند، دل هم باید دل باشه به این معارف رو بگیره. بلازای یه نگاه میکنن نیت ها چیه، یه نگاه میکنن با چه حال و هوا داری کارهات انجام میدیم. در جنگ روایت این طور نعم کنه یا رسول الله، یه دیگه میدان جنگ میخوان بیان، برای جنگ نمیان، برای پیروزی اسلام که نمیان، یه قناعن بگیرن، شمشیر، نگیزه، اسب، لباس، پول، اینها رو بگیرن، به بر این میدونه جنگ میان. آقا چیز بی منو چون نمیفرمایی؟ آقا جمله فرمودن که مضمون این جمله متواتره، فرمودن من کان هجرته الالله و رسوله ف هجرته الالله و رسوله، من کان هجرت الى الدنیا یصیبها او امرأتن یتزوجها و هجرته الى ما هاجرت الیه. فرمود آن کسی که هجرتش برای خدا، برای پیغمبر خداست، هجرتش را هم لله و رسول الله براش یادداشت میکنند. اگر هجرتش برای دنیا بود دنیایی به دست بیاره، برای زنی بود به لشکر حمله کنم، زنها را اسیر بگیرم، مال خودم کنم، برای چی میدان جنگ رفت؟ هر بود براش میمیزن، با چه حال هوایی بود؟ خب به یک نکته اهل دقت دقت کنند، این روایت مال چی بود؟ مال جنگ با عدو و دشمن خارجی بود. یا رسول الله در این جنگی را که ما داریم میریم یه دمیان غنائم بگیرن، در این جنگ یه دمیان دنبال مال دنیا باشن. حضرت در اینجا فرمود اون که به هر نیتی میاد همون رو کاش حساب میکنن. بی بچه ها بنشینه تا تلسی راه برن، یه سلامات هم بفرستید. خب این جنگ جهاد اسفر میده، حضرت در جهاد اسفر این نکتر فرمودن با چه نیتی آمد میدون حول کش لحاظ میکنن. خب اگر جهادی جهاد اکبر شد چی؟ خواهم بر او همونم حساب میکنن. انسان در جهاد اول با نفس اماره مبارزه کنه که خدایا به شهوات در دنیا سرکوفت میزنن که لذت اونور را بچشن، که در روایت داره یا اینور خوش باش یا اونور خوش باش، اینور خوش بودی اونور حالت میگیرن، اونور من از خوش باشی اینجا بایستی از بعد خوشی ها دست برداری، که بعد همین رو به تعبیر عرفانی آوردن که اگر اینجا در برابر هفتالا سرت پایین بود اونور سرت رو بالا میگیرن، اگر اینور سرت بالا بود اونور سرت رو به خاک میبالونن. یه طرف اگر انسان روی هوای نفسش کبود جهاد اکبر کرد اما هاجرت هجرت کنه به سوی بهشت، همه بهش میدن. روی هوای نفس کبود هاجرت به وصول به برقه امان از جهنم، همه بهش میدن. اما هاجرت به محبت الله بابی براش باز میکنم که تمام بهش اونجا حقیره. حالا چرا حقیره؟ خیلی حرف داره، چون تمام بهشت خلق الهیه، خود الله خالق این بهشته. انسان به سوی اون بی نهایت حرکت کنه و به سوی خلق محدودش حرکت کنه، خیلی فرقه، خیلی فرقه. ما لاقل فرق رو ببینیم، لاقل بدانیم و هم عبادت برای بهشت و برای خدا خیلی با هم دیگه فرق کنه. لاقل این فرق رو درک کنیم، شاید در طول زمان مسیر رو هم عوض کنیم. در روایتی آمده بنده خدایی بود، لا اله الا الله، سرش رو بسته بود، گوه چرا سرت بسته؟ تو خوب بستم دیگه. یه بنده خدایی رفت تو فکر که چرا سرش بسته است، چه علتی داره. یه بار به پاش بودم در ماهی وضو، این پارچه از سر که گرفتم در سر یه شکاف عظیمی، یا لب عجب بیگه سرشو بسته یه شکاف کسی در بینه. رفتم فلانی، گفت بله، گفت من ازت سوال میکردم چرا سرتو بستی، جواب نمیدادی. منم به پا بودم برای وضو که پارچه رو کنار دادی، دیدم سر یه شکاف عظیم، این مال چیه؟ اول خواست انکار کنم، دیدم مصره، گفت این مال جنگ صفینه. گفت چی گفتی؟ جنگ صفین؟ گفت آره. نارو چیه؟ جنگ صفین زمان حضرت امیر با جنگ معاویه بود، تو که اما شاید به این ده قرن اونجا فاصله داریم، چند صد سال فاصله داریم، به صفینه چیه؟ گفت جریانه. گفت جریان چیه؟ نگه کنیم ببینیم چقدر نیت را به کارها رنگ میده. بگه ما با هم با یکی از این عزیزان به سفری میرفتیم، ما بیگه هم سفر بودیم، بین راه به مناسبت کلام بحث حضرت امیر و معاویه و جنگ صفین آمد جلو، بیان که این عجیب دارن معاویه طرفداری میکنه، ما به غیرت همون برخورد، ما از علی طرفداری کردیم، من نگو اون بود بین ما دعوا شد. یه گفت که چرا دور بری، تو اون بر وایسا، من این بر این جنگ صفی به جان هم میفتیم. گفتم خیلی خوب، شمشیر گرفتیم، من هم به همون هوای جنگ صفی رو از علی مظلوم حمایت کردن به جانش افتادن. به او از من قوی تر بود، من زد زمین، ضربی به سرم زد که این ضربه از اون ضربه اون نانجیبه، من بی حال افتادم روی زمین، دیگه نزدیک حالت مرگ که بودم، یه پس سواری آمد و تو همون گفت یا علی برای تو دارم می جنگم، علی جان برای تو به این مصیبت افتادم. به همین حال هوا از سوار آمد و بانوی سرم یه دبار به من کرد و با سرعت طرف بیابان رفت و چند لحظه بعد آمد، دیم سر همون رفیقم رو انداخت جلوی من، که این سر همون کسیست که برای مادی می جنگیدیم و تو رو به حساب جنگ کنندگان صفین اوورد. آقا تو چی هستی؟ که من علی بن ابی طالب امیر المؤمنین. گفته تشکر بردند. بگه اگر سرم زخمی به امضای علی پامون جنگ صفین رو تمشتند. چند صد سال بعد با همون نیت خوش حساب کردن، به رضا گفتن وقتی زیارت عاشورا میخوانی بگید یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ای شهدای کربلا، ای کاش من با شما بودم و فوز عظیم میبردم. اینو بگید با شما هم در اون ثواب شهدای کربلا شریک میکنند. بگیر اینو. خب به همون نیت باش حساب کردن، به همون نیت براش ملاحظه کردن. به روایت نگاه کنید، لا اله الا الله روایت از پیغمبر خدا سلام الله و سلام علیه و علیه این میخوام به شما این روایت براتون بگم. اگر دو تا صف دو لشکر مقابل هم قرار بگیرن، نزلت الملائکه، ملائکه نازل میشن، تکتب الخلق الان مراتبه، دست قلم برای هر انسانی مرتبه او را می نویسن، کتابت می کنن، فلانون یقاتل للدنیا، اون برای دنیا داری می جنگه، فلانون یقاتل حمیتن، اون برای تعصبش داری می جنگه، برای غیرت داری می جنگه، فلانو یقاتل عصبیتن، اون برای تعصب خانوادگی داری می جنگه. الا آگاه باشید، فلا تقولو قتل فلان فی سبیل الله، نگید فلانی فی سبیل الله کشته شد، الا لمن قاتل لتكون کلمت الله یلقلیا، مگر کسی که بجنگد و از جنیتش این باشد که نام خدا را بالا ببره. اگر هدف این بود، این کشته شهید فی سبیل الله، اگر غیر این بود، یک کسی بود در جنگ ظاهرن بدره، فکر کنم جنگ بدره، ایشون در جنگ بدر یا یکی از جنگ های هم اوائل اسلام جنگ کرده بود، یه 18 از کفار رو کشته بود، زخمی شده بود، پیغمبر در حقش همود فلانی اهل جهنم گویانم عجب که جنگ کرده 18 کفار رو هم کشته، دیگه رفتی به سراغ رو گفتم فلانی امروز مرحبا به تو، خوب جنگ کردی، دل پیغمبر رو خوش کردی، آفرین بر تو. گفت بابا پیغمبر کاری ندارم، و برای عصبیت قوم هم جنگیدم، به غیبت قوم جنگیدم، من با پیغمبر کار ندارم. من بعد این درد زخم اذیتش میکرد، یه دونه چیری برداشت زد به شاهرکش و شفاره کرد، خروزی کرد و مرد. جنگ کرده 18 تا رو انداخته، اما لتکون کلمت الله یلعالیان اون باده فناش. بنابراین وقتی دو تا صف کنار هم میان، ملائکه میان با نیت ها لحاظ میکنند. این روایت آقا امام زمان سلام الله علیه که جان ما فدای خاک زیر پای مولای ما باد به حق ابا عبدالله، که در عالم خواب دید در جمکران آقا تشریف آوردند، دویدم جلو، آقایم در رسول الله آمدی، خوش آمدی، همون که بعدم میام، به زودی انشاءالله میام، این مسئول کلامه. بعد آقا چرا دیر تشیش میارید، تمام خلق الله برای شما تو جمتران جمع شدن، برای شما آمدن، آخرم اینه که برای من نیامدن. بگی نه، یه با هم بریم، فلانی تو چرا جمع کم اومدی؟ گفت من مریضم آمدم شفا بگیرم. فلانی تو چرا آمدی؟ گفت من به دهگاه به ادای قرضم آمدم. تو چرا آمدی؟ هر کدوم به یه امر دنیا دست گذاشتن، و دیدی این برا من نیومدن، اون یه نفر اون گوشه هست اون برا من آمده. دفتن کنه فلانی تو برای کی اومدی اینجا؟ گفت من آمدم اینجا فقط امام زمانم رو ببینم، هیچی دیگه هم نمیخوام. این واسه این من اگر آمدن ها رنگش عالی بود و الله درما میکنن. یه روایتی از امام صادق جاتون خالی، این در که من مکه مشرف بودم، یه کتاب برده بودم اونجا، یه روایتی بود بسیار روایت عجیبی، اگر در اعمالتون دنیا را نگاه نکنید، به خدا نگاه کنید، دنیا را نطلبید، به حاجتهای دنیاییتون زودتر جواب میدن تا اونی که در دنیا دست به آسمون بلند کرد، زودتر جواب میاد. شما عزیزان که اینجا آمدید، شما میگن شما این نوعی را از بکن اینجا چرا آمدید؟ برای شفای مریض آمدید، یعنی نیت بدهکاری داشتی، علای غرف آمدید، یعنی نیت مشکلی داشتی و حل و مشکل آمدید، یعنی نیت برای قلب سوزان امام زمان آمدید، یعنی نیت برای احترام به ابا عبدالله آمدید، یعنی نیت برای عرض تحصیل به فاطمه زهرا آمدید، یعنی نیت با چه رنج اینجا نشستید، با همون رنگ با شما برخورد میکنند. نیت را خالص کنید، نیت را پاک کنید و ملا در این نیت ها برکات عجیبی اصلا تمام برکات مال نیت و سلام عمل ظهور اون نیت، عمل بروز اون نیت، به هر کی هر چی بخوان بدن به همون نیت میده. لا اله الا الله. خدا را به هر دفعه من بر آن قسم میدیم که نیت هامون رو خالص هست انشاءالله خالص تر قرار بده. خب یه صلوات هم بفرستید. معمولا حوامی ها شب هشتم را در خانه علی اکبر میرن. یه یهودی در عالم خواب خوابی صحنه قیامت را دید که در صحنه قیامت تمام خلق الله جمع هستند. یه پیر مرد محاسن سفید جلو ایستاده، ملائکه انبیا میاد پشت این آقا نماز میخونند. آقا این کیه جلو ایستاده؟ رفت جلو از ملکی سؤال این کیه؟ این آقا پیغمبر اکرمه که در مکی ظهور کرده. میگه رفتم بیداد به چهره پیغمبر خوب نگاه کردم، از عالم خواب بیدار شدم. یا در عجب من یهودیم به دین موسای پیغمبرم، در عالم ها به پیغمبر اکرم مکه ظهور کرده، آمد برای مکه و مدینه، ایوارا پیغمبر ظهور کرد. گفتم آری پیغمبر کجا هست؟ مرد یهودی دیر رسیدی، پیغمبر از دار دنیا رفت. خب جاش کیه؟ گفت جاش حسین پسر همین پیغمبره. یه رفت در خدمت ابا عبدالله، زانو زدم، عرض ادب کردم، خواب رو برای حسین نقل کردم. آقا به خوابم گوش دادم، فرمودم پیرمرد یهودی اگر اون پیرمرد در عالم خواب را بیداری ببینی میشناسی؟ گفتم بله آقا کاملا میشناسم. شما چرا گریه میکنید؟ بله من چی گفتم؟ برای کلا چی میخوام بگم خودتون فهمیدید. برای کلا این دلها را تو برای کلا گفت بعد آقا کاملا میشناسم. فرمود به اصحابش برید بگید علی اکبر را بیارد. علی اکبر را آوردم پیر مرد، اون آقا همین بود، یه نگاه کرده رو آقا به بله خودشه. اما جای تعجب اینه، اون آقا که در خواب دیدم محاسن سفید بود، اینجا محاسن سیاه. فرمودن مرد یهودی این علی اکبر پسر منه. اشبه الناس بالنبی، از همه به پیغمبر شبیه‌تره. هر جا دلمون برای پیغمبر تنگ میشه نگاه به جمال علی اکبر بکنید. به امام صادق گفتم که لذت بخش‌ترین لحظات برای من کدوم لحظه است؟ امام صادق فرمود وقتی جوان رشیدش در مقابلش حرکت که میکنه نگاه میکنه کیف میکنه. همون سخت‌ترین لحظات کدوم لحظه است؟ فرمودم اونجا که همین جوان مقابلش دست پا به خود بکنه. آقا ابو عبدالله در روز عاشورا وقتی راوی علی اکبر اجازه میدان خواست، میخواست میدان بره، راوی میگه دیدم حسین ناخود آگاه در پشت علی اکبر چند قدم میاد جلو. این ناخود آگاه میگم این تعبیر غلطه، اون عشق به علی اکبر مرادانه. علی اکبر رفت میدان جنگ، حسین محاسن زیر دست به آسمان بر خدایا نگاه کن دارم کسی رو میفرستم میدان. اشبه الناس بالنبی، علی اکبر رفت میدان جنگ، حسین داره نگاهش میکنه، داره به جوانش نگاه میکنه. علی اکبر 120 نفر را انداخت، نه 120 آدم معمولی، 120 فرمانده را زد. نشون دیگر فرمانده ها را میزد. از تمام لشکر دیگه ناله بلند شد، فرمانده ها پشته بودن، لشکر به هم گفته بود. اما علی اکبر دید توده به لشکر میره، اما در امانه، از ضربات شمشیر در امانه. یه نگاه کرد دید حسین داره نگاهش میکنه، دید چشمان ولایت به دنبال اوست. فهمید تا حسین داره نگاهش میکنه ای در امانه. برگشت به عقب، به عقب که برگشت از پدر تقاضای آب کرد. یه ده خیال کردن علی اکبر واقعا آب از پدر خواست. بابا علی اکبره، با اون مقام عجیب معنویست، اشبه الناس بالنبی خلقا و خلقا. علی که میداند در خیمه ها آب نبود، آب که تقاضا نمی کنه. علی اکبر آمد جلو گفت بابا تشنگی به من خیلی فشار آورد. این کنایه بود، یعنی بابا اون نگاه رو از من بردار، بذار من شهید بشم، بذار من به شهادت بیفتم، تشنگی خیلی به من فشار آورده. حسینم کنایه به سر را فهمید و بود علی جان امیدوارم از دست جد سیراب بشی. علی آمد میدان بلا جنگ کرد و یه بار ناله علی بلند شد، یا ابتا علیکه من السلام، بابا منم رفتم خدا حافظ. حسین آمد بالای سر علی، یا للعجب. یه مثال دیدی، مثال دقت کنی، شما قصابی که رفتید یه باره گوش که میگیدید، قصاب این گوش با پران تکی تکی براتون میکنه، عرب دیگه ارمان ارمان، علی اکبر را ارمان ارماش کردند، این بدن علی را رفته رفته کرده بیدند. حسین آمد کنار این بدن پسر، صورت را روی سینه پسر گذاشت، دل پدر طاقت نگرفت، صورت را روی صورت علی گذاشت. میگن به همین حال حسین بود که دشمن به این خیال که حسین روی بدن علی جان به جانم تسلیم کرده، اینجا بود که زینب دوید حسین برادر را صدا زد، به صدای ناله زینب حسین سر بلند کرد، بر یه دست به کمر علی جان، انا دنیا بعد کل اخو علی اوه بر دنیا بند است. و بگو جوانان بنی هاشم بیایید، علی را برادر خیلی رسانید، خدا دارد که من طاقت ندارم، علی را برادر خیلی رسانم. یه به این خیال که چون پسر حسین کشته شد علی طاقت نداره، بدن علی را بلند بلند کنه، بدن زمین می بیایید با هم بدن بدنید.